روزگار چونیدی من، ای مونس و غم گسار چونیدی من با رخ چون خزان زردم بیتا، تو با رخ چون بهار چونیدی من.
دوستان، از آنجا که در یک جامعه آلوده و بیمار هیچ گوشه ای سالم و پاک نمی ماند، در عصر جامی تصوف نیز در انحصار تعداد معدودی مدعی دنیا پرست افتاده بود. با گزارش جامی در این دوره تصوف چنان به انحراف کشیده شده بود که می توان گفت حرامخوری و فریبکاری و شهرت طلبی از اصول اعتقادی تصوف در این روزگار به شمار می رفت. هر آنچه در سده‌های گذشته در میان صوفیه ناروا شمرده می شد، در این عصر در زمره آداب و رسوم رایج صوفیگری در آمده بود. بیراهروی و نادرستی و صوفی نمایی که در تصوف سده‌های پنجم و ششم آغاز شده بود، در این عصر به اوج خود رسید. صوفی عصر جامی معروف را منکر و منکر را معروف می کرد و تظاهر او به توحید در واقع پوششی بر روی انبوهی از دغل و حرام بود. یکی دیگر از عوامل انحطاط سیاسی و اجتماعی عصر جامی خودکامگی سران قدرت بود. قدرت سیاسی بزرگترین مؤلفه تعیین کننده وضعیت در هر روزگاری است. قدرت سیاسی بیش از آن که پدید آمده شیوه رفتار و کردار سیاست باشد، در حقیقت معلول سطح اندیشه و فرهنگ اجتماع، سلوک فکری و چگونگی زندگی طایفه‌های مختلف اجتماعی است. پس عوامل اصلی نگه دارنده آن، پیش از آن که قدرت نظامی یا مادی باشد، تکیه‌گاه‌های فکری و فرهنگی و اعتقادی آن است. و این درست همان معیارهای نگهدارنده وضعیت عصر جامی است. در این عصر قدرت سیاسی دو کانون دین و تصوف را در اختیار گرفته بود و برای مسون ماندن از خطر اعتراض و سرکشی توده‌های مردم به این دو کانون تکیه می کرد و به این وسیله با همکاری سران دین و سران تصوف پیش بردن مرام‌های سیاسی حکومت را تضمین می کرد. در این شیوه کشورداری در حقیقت نوعی تبانی در میان حکومت و سران اعتقادی جامعه صورت می گرفت. در این کار از یک سو دنیای سران قدرت سیاسی تأمین می شود و از سوی دیگر دنیای سران اعتقادی مردم. جامی با آگاهی سیاسی بدیعی پرده از کار چنین معامله برداشت و راز نهانی گردانندگان روزگار را برملا کرد. جامی با نقد روزگار خود از دنیای بسته و بیرمق تصوف بیرون آمده و در هیئت یک صوفی آزاده و حساس پای در دنیای واقعیت‌ها، دنیای سیاست و دنیای زندگی اجتماعی نهاد و از این راه الگوی نوع تصوف مثبت و فعال را عرضه کرده است. آگاهی جامعه از امور مبتلا به زندگی و طرح آنها در طی سروده های متعدد خود از نزدیکی و شباهت او به مردان تصوف می کاهد و او را در زمره مردان چارجو و آرمانخواه می نشاند و از او چهره استثنایی از نوع ابوالحسن خرقانی و سنایی و شمس تبریزی و غیره می سازد. جامی با انگشت نهادن بر روی کانونهای اصلی فاجعه روزگار خود، شعر خیش را جلوگاه تپشها، تنشها و ابتلاعات و آرزوهای عصر خود کرده است. شعر او روایت معتبری از واقعیتهای دردناک یک عصر و دلمشغولیهای شاعری درد شناس است. شاه چون نبود به نفس خود حکیم، یا حکیمی نبودش یار و ندیم، قصر ملکش را بود بنیاد سوست، کم فتد قانون حکم او درست، ظلم را بندد به جای عدل کار، عدل را داند بسان ظلم آر.
جامی همچون باغی پربار بود که همه خواهان خوشه چینی از آن بودند. به همین خاطر مشتاقان و خواهندگان از ازبکستان تا امپراتوری عثمانی از آن باغ خوشه‌ای طلب می کردند و چنان بود که هدایای بسیاری از سلاطین وقت چون سلطان بایزید عثمانی دریافت می نمود. جامی نیز در مقام قدرشناسی و تشکر کلیات خود را به نام وی نوشت و سرود. عطاهایی که شاه معدلت کیش فرستد سوی درویشان دلریش، دلیل رأفت و احسان شاهند، به اقبال و قبول او گواهند. عبدالرحمن جامی در سال 898 هجری قمری چهره در خاک کشید و به دیار باقی شتافت، ولی امان از دست صرافان گوهر ناشناس.
دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. عوامل برنامه: حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار. تشکر از همراهیتان. روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 2 رادیو دری. وزیر خارجه روسیه دو شرط را به عنوان شرایط مسکو برای به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان اعلام کرد. سرگی لاوروف در یک نشست خبری گفت از نظر مسکو شرایط شناسایی رسمی طالبان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و همچنین رعایت حقوق بشر است. و ای روز گذشته با اعلام این شرایط افزود که کشورهای جهان به ویژه روسیه طالبان را تا زمانی که به تعهداتش و خواسته های بین المللی عمل نکند به رسمیت نخواهد شناخت. در این حال لاوروف طالبان را واقعیت افغانستان توصیف و بار دیگر بر تعامل با این گروه تاکید کرد. وزیر خارجه روسیه در ادامه خاطر نشان کرد حکومت فراگیر نه تنها به معنای حضور تمام اقوام بلکه به معنی حضور همه نیروهای سیاسی است. و گفت طالبان میگویند که در حکومت آنان ازبک ها و هزارها نیز حضور دارند. این واقعیت دارد، اما آنها عضوی از گروه طالبان هستند، لذا باید نیروهای سیاسی نیز در حاکمیت حضور پررنگ داشته باشند. این مقام ارشد روسیه از نشست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در قطر حمایت کرد. او از کشورهای غربی خواست که سهم بیشتری در کمک به افغانستان بگیرند. اظهارات لاوروف در حالی است که روز گذشته بلال کریمی گفته بود طالبان در حال تکمیل کابینه خود هستند و برخی درخواست‌های خارجی برای تشکیل حکومت فراگیر برای قرار دادن افراد مد نظر برخی پایتخت‌های خارجی در ساختار حکومت افغانستان است. مقام‌های آمریکایی بامداد امروز مدعی شدند یکی از سرکرده‌های گروه تروریستی داعش که مسئول بمب‌گذاری مرگبار سال 2021 در میدان هوایی کابل بود، به دست طالبان کشته شده است. رسانه‌ها به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که طالبان مسئول طراحی حمله به دروازه آبی منتهی به میدان هوایی کابل در سال 2021 را که منجر به کشته شدن 13 عسکر آمریکایی و همچنین حدود 170 افغانستانی شد کشته است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه پولیتیکو گفت که آمریکا نقشی در عملیاتی که طالبان انجام داده نداشته است. مقامات آمریکایی نیز از افشای نام سرکرده کشته شده داعش خودداری کردند، اما اشاره کردند که او مغز متفکر حمله به میدان هوایی کابل و عضو داعش خراسان بوده است. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته است پس از اینکه واشنگتن از عملیات طالبان آگاه شد، جامعه اطلاعاتی با اردو همکاری کرد تا به طور مستقل کشته شدن رهبر داعش خراسان را تایید کند. فریدون سینیرلی اوغلو از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان منصوب شد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان فریدون سینیرلی اوغلو را به عنوان هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان طبق قطعنامه 2679 شورای امنیت تعیین کرد. با گفته دوجاریک گوترش از سینیرلی اوغلو خواسته است تا ارزیابی مستقلی را انجام دهد و توصیه های جامع و منسجمی در مورد چالش های کنونی افغانستان ارائه کند. گوترش درباره هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان گفت که سینیرلی اوغلو از منطقه جغرافیایی بسیار وسیع از شرق میانه تا شمال آفریقا، از اروپا، آمریکای شمالی و آسیا تا افغانستان دانش و تجربه دارد. سینیرلی اوغلو در سال 2015 در وزارت امور خارجه ترکیه مشغول به فعالیت و در سالهای 2016 تا 2023 نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد بوده است. معاون وزیر امور داخلی حکومت طالبان تأمین امنیت را وظیفه مهم حکومت خواند و گفت داعش پدیده ساخته شده توسط اشغالگران بوده که با پایان اشغال قدرت و توان آنها نیز ساقط شده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
داعش پدیده ساخته شده اشغالگران است که با پایان اشغال قدرت و توان آن نیز ساقط گردیده است. این مطلب را مولوی محمد نبی عمری معاون اول وزیر امور داخلی حکومت طالبان ابراز نموده و امنیت را نعمت بزرگ خداوند و تأمین آن را از وظایف مهم حکومت عنوان نموده و از تأمین امنیت در سراسر افغانستان که به گفته عمری یک حادثه نامنی هم صورت نگرفت، از تمام نیروها و مسئولین امنیتی و مجاهدین تشکر و قدردانی نموده، امنیت فعلی را نتیجه همکاری مردم با نیروهای امنیتی و حمایت وسیع مردم از حکومت دانست.
دی امنیتی زواکونو سره دی ولس دی همکاری او لی اسلامی امارت څخه دی پراخ ولسی حمایت سرګندونه کوي.
عمری اضافه کرد منابعی که گزارش های جعلی و خودساخته در مورد تمرکز گروه مخرب امنیت در افغانستان را منتشر می کنند، در واقع تحمل وضعیت حاکم و امنیت سرتاسری در افغانستان را ندارند و وضع موجود را به مصالح خیش نمی دانند. عمری افزود داعش یک پدیده ساخته شده به دست گروه اشغالگر است که با پایان اشغال نیرو و توان آنها نیز مانند دیگر مزدوران هجیرشان در افغانستان ساقط شده، والا تا این که در عمل وجود داشته باشد بیشتر در تبلیغات رسانه هایشان منعکس می شود. عمری:
واقعیت داده چې داعش په افغانستان کې د برني اشغال زیګنده او د هغوی تر حمایت لاندې ورته وده ورکړل شوي. د اشغال په ختمېدو سره د اشغالګرو د نورو اجرانو په څېر د هغوی لمنه له افغانستان څخه پټلیدو ده او یوازې په برنیو تبلیغاتو کې ورته د مصنوعي شتون هڅه کېږي.
معین وزارت امور داخله اضافه کرد که ما به نیروهای امنیتی خود باور داریم که با گذشت زمان هرچه بیشتر در حفظ امنیت موفق خواهند بود و مردم از آنها حمایت خواهند کرد. عمری اضافه کرد که امارت اسلامی با هدف اجرای احکام شرعی اسلامی و تقویت امنیت در افغانستان به میان آمده و برای رسیدن به این هدف از تمام توان خود کار می‌گیرد و بیاری خداوند موفقیت از آن ما خواهد بود. گفتنی است که در ایام عید امنیت در سراسر افغانستان از سوی نیروهای امنیتی تأمین گردیده و از سراسر افغانستان یک گزارش نامنی نیز منتشر نشده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ادامه کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان آخرین راه نجات این کشور از پیامدهای خشکسالی و جنگ است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا اظهار داشت افغانستان با سومین سال متوالی خشکسالی، دومین سال مشکلات شدید اقتصادی، پیامدهای دهها جنگ و بلایای طبیعی مواجه است. گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان و این بار توسط زهرا سلطانی.
ادامه نگرانی نهادهای امدادرسان جهانی از بدتر شدن وضعیت بشردوستانه در افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر با نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان گفته که کمک های بشردوستانه آخرین راه نجات برای شهروندان افغانستان است. این نهاد با نشر توییتی میگوید افغانستان با سومین سال پیهم خشکسالی، دومین سال بحران شدید اقتصادی و عواقب ناشی از درگیری‌های چندین دهه پسین و همچنان آفات طبیعی مواجه بوده است. این نهاد افزوده برای حل چالش‌های اقتصادی 23.7 میلیون افغان بیش از 4.62 میلیارد دلار نیاز دارد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
تنها برنامه که تا فعلا برای کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری از سوی جامعه جهانی در افغانستان اعمال شده ارسال کمک‌های بشری بوده. فراتر از کمک بشری کدام برنامه مشخص و یا کارآمدی که بتونه در وضعیت اقتصادی افغانستان مفیدیت و موثریت بیشتری وارد بکنه از سوی جامعه جهانی دیده نشده.
از سوی هم شعبید بشری آگاه مسائل اقتصادی میگوید سیاست حکومت طالبان علیه کار بانوان در افغانستان سبب شده تا اوچا نتواند تا کنون بودجه مورد نیاز خود را از سوی جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان دریافت بکند.
بودن اکثریت مردم در زیر خط فقر، ما ضرورت داریم به کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه سازمان ملل برای فعلا البته بتانیم با کمک های سازمان ملل جلوگیری کنیم از بلند رفتن میزان مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی. ولی که سازمان اوچا موفق نشده که کمک های مورد ضرورتش یا مو هزینه های مورد ضرورتش به دست بیاره، این مسئله ربط داره به حرکت های سیاسی جهان، خصوصا سازمان ملل با حاکمیت فعلی که با از دید سیاسی به مسئله بحران بشری و فقر افغانستان نگاه میکنه.
این در حالی است که پیش از این هم برخی از نهادهای مددرسان جهانی ادامه ممنوعیت کار بانوان از سوی حکومت طالبان را غیر قابل قبول خوانده و گفته که ممنوعیت کار بانوان توانایی مردم افغانستان را برای ادامه دسترسی به کمک های بشر دوستانه به چالش میکشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
به منظور تقدیر از امدادرسانی به موقع و مؤثر در زلزله ترکیه، دولت این کشور نشان فداکاری را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد. پیر حسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، گفت از میان 100 کشور امدادرسان در زلزله جنوب ترکیه، جمعیت هلال احمر ایران توانست شایسته دریافت نشان فداکاری از سوی دولت ترکیه شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران هم لوح تقدیر از رئیس جمهور ترکیه دریافت کرد. حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما ایران در ترکیه، گزارش می‌دهد.
نخستین ساعات پس از وقوع زلزله بی سابقه در جنوب ترکیه و اعزام گروه‌های تخصصی امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای یاری رساندن به گرفتاران زیر آوار و ارائه خدمات امدادی و درمانی،
دستوری که مقام معظم رهبری دادن که کمک کنیم، ما واقعا به میدان اومدیم. علی رغم که خودمون در کشور ایران درگیر زلزله شهر خوی بودیم و در چند شهر دیگه حوادث جوی رو هم ما داشتیم خدمت رسانی میکردیم، خب هم ترکیه هم سوریه رو با تمام توان خدمت رسانی کردیم.
حضور به موقع و مؤثری که شایسته تقدیر از سوی دولت ترکیه شد.
ایران اسلام جمهوریتینden ایران کزلای جمعیت
در مراسم تجلیل از یاری رسانان به بحران زلزله نشان فداکاری به رئیس جمعیت هلال احمر و لوح تقدیر به سفیر جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور ترکیه اهدا شد.
جز اولین کشورهایی بودیم که اینجا حضور پیدا کردیم. به صورت عملیاتی نیروهای خیلی خوبی همراه ما اومدن، عزیزان سپاه پاسداران، عزیزان ارتش، عزیزان امدادگر، به صورت جمعی و یک دست و هم صدا و هم فکر با هم کار کردیم. خیلی از عزیزان رو به صورت زنده از زیر آوار در آوردیم و خب چند تا جسدم کش شد و تو آوار برداری نقش خیلی خیلی به سزایی داشت جمهوری اسلامی ایران.
خدمات تخصصی امدادی به موقع در داخل و خارج از کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را در رده 5 کشور برتر جهان قرار داده است.
رئیس فدراسیون صلیب سرخ جهانی به جمع خبرنگارها صراحتاً اعلام کرد که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جز 5 کشور برتر دنیاست و عملاً ما تو عملیات‌ها و خدمت رسانی‌ها این رو اثبات کردیم. البته این برمیگرده به نیروهای داوطلبی که ما داریم، امدادگران و نجاتگران و کارکنانی که در جمعیت هلال احمر دلسوزانه، ایثارگرانه و فداکارانه دارن کار میکنن.
در زلزله‌های بی سابقه جنوب ترکیه و شمال سوریه، گروه‌های امدادی جمعیت هلال احمر و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند سمبل فداکاری مردم ایران در خارج از مرزهای کشور ما باشند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز. با پایان این مجموعه رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم افتخار داریم که در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه نگاه روز را تقدیم حضور شما خوبان شنونده خواهیم کرد با عنوان ادامه تضعیف ارزش دلار. دعوت میکنم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مذاکرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند به منظور ایجاد منطقه تجارت آزاد مشترک آغاز شده است. اقدامی که از افول بیشتر قدرت دلار در جهان حکایت دارد. دنیس مانتوروف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت روسیه در آستانه 24مین نشست کمیسیون بین دولتی این کشور و هند با اشاره به قصد اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد مشترک با دهلی نو گفت برنامه ریزی شده تا در چارچوب عملیات تجاری دو جانبه از ارزهای ملی دو کشور به طور گسترده استفاده شود. مانتوروف گفت ما اهمیت ویژه‌ای به مسائل دسترسی متقابل محصولات به بازارهای کشورهایمان می‌دهیم و همراه با کمیسیون اقتصادی اوراسیا انتظار داریم که مذاکرات با هند در مورد توافقنامه تجارت آزاد را تسریع کنیم. تردیدی نیست که ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک میان هند و اوراسیا از جمله راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو طرف است. این همکاری‌ها علل خصوص پس از تلاش‌های مشترک هند و روسیه و منظور حذف دلار از معاملات تجاری میان خود از اهمیت هرچه بیشتری برخوردار شده است. در این حال تمامی کشورهای جهان به این حقیقت پی برده‌اند که دلار یکی از مهمترین ابزارهای سیاستمداران آمریکایی و منظور پیشبرد اهداف و خواسته‌های خود در سایر کشورها و مناطق استراتژیک جهان است. سیاستمداران آمریکایی با منظور فشار بر کشورهای دیگر از سلطه دلار و تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، زیرا تجربه آمریکا از جنگ تجربه شکست خورده است و به همین دلیل مقام‌های قصر سفید برای پیروزی در برابر رقبای خود به جای جنگ از ابزار تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. بدیهی است که تحریم‌های آمریکا زمانی اثرگذار است که دلار در معاملات کشورهای مستقل به عنوان ارز مبنا مورد استفاده قرار بگیرد. در این شرایط بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله ایران، روسیه، هند، ترکیه، چین و دیگر کشورهای جهان به منظور حذف دلار از معاملات متقابل اقدام کرده‌اند. در پی اقدام بسیاری از کشورهای جهان برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی، بلوک اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد یک ذخیره ارزی جدید و حذف دلار را در دستور کار قرار دادند. در همین ارتباط بر اساس اعلام بانک مرکزی اندونزی در پی اقدام کشورهای عضو بریکس برای حذف دلار از مبادلات اقتصاد و تجاری خود، این کشور نیز اقدام مشابهی را انجام می‌دهد. اندونزی معمولاً با کشورهای نظیر تایلند، مالزی، چین و ژاپن مبادلات غیر دلاری انجام می‌داد و حال در نظر دارد که توافق همکاری را با کره جنوبی در اوایل ماه می سال جاری میلادی امضا کند. پیش از این کشورهای عضو بریکس متشکل از برزیل، روسیه، اندونزی، چین و آفریقای جنوبی اعلام کرده بودند که روی شبکه پرداخت مشترک برای حذف دلار و سیستم مالی غرب از مبادلاتشان اقدام می‌کنند. این کشورها مصمم شده‌اند استفاده از ارزهای ملی خود را در مبادلات دو جانبه و چند جانبه و منظور کمرنگ کردن دلار از مبادلات خود افزایش دهند. برزیل و چین در ماه گذشته میلادی توافق تجاری با ارزهای ملی خود را امضا کردند. چین تلاش می‌کند دلار را در بین کشورهای جهان به چالش بکشد. تضعیف ارزش دلار می تواند به نفع کشورهایی باشد که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شده‌اند. در این شرایط هند نیز سیاست‌های خوبی برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات و گرایش به سمت روبل و روپیه در مبادلات خود با روسیه انجام داده است. در حقیقت کشورهای مستقل جهان به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از دلار در تجارت‌های جهانی اقتصادشان را سال به سال ضعیف‌تر کرده است و در عوض به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند. بنابراین برنامه گسترده‌ای به منظور حذف دلار از مبادلات خود اجرا می‌کنند. پیش از این روسیه برنامه دلار زدایی از اقتصاد خود را در سال 2014 میلادی کلید زده است. همان زمان بود که غرب نخستین دور تحریم‌های خود را علیه این کشور بر سر شبه جزیره کریمه اعلام کرد. روسیه استفاده از ارز جایگزین را معرفی کرد و قرار شد به دستور پوتین استفاده از ارز یوان در سطح گسترده‌تری نه تنها با چین بلکه در مبادله با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین ادامه یابد. خب عزیزان شنونده، برنامه امروز نگاه روز را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه نگاه روز برنامه است که گروه سیاسی رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می کند. در برنامه امروز نگاهی داشتیم به بحث ادامه تضعیف ارزش دلار. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز نگاه روز. اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو داریم و امیدواریم که انشالله موفق و مؤید باشید. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان نی میزد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نری میزد، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای دانه دانه باران می بارید، سوی باقی بالا می رفتیم، جایی و تماشایی مهدان، در کنار دریا می رفتیم. چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
پروردگارا مرا با آفتاب حقیقت مأنوس گردان و ذائقه‌ام را با طعم شیرین وصال آشنا کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستای عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، باز هم با عشق در کنار شما سروران ارجمند هستیم و ارادت داریم با یک یک شما. اگر مایل بودین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شما هست. با تقدیم این بخشا در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند قرآن چراغ روشن هدایت و دوای شفا بخش دل هاست.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سید سعید و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. صدای گرم و دوست داشتنی، تلاوت‌های ساده اما جذاب، نفس طولانی و لحن حزین از ویژگی‌های تلاوت‌های استاد سید سعید است. این ویژگی‌ها جایگاه قابل قبولی را برای استاد در میان قاریان هم عصر خود و مردم ایجاد کرده است. قرائت زیبا و دلنشین سوره مبارکه حاقه به دلیل آنکه کلمات آخر هر آیه به حرف ه ختم می‌شود، کار هر کسی نیست و قاری باید بسیار توانمند باشد تا بتواند این سوره را قرائت نماید و استاد سید سعید با تبحر هرچه تمامتر این سوره را تلاوت نمودند.
Oh!
اگرچه استاد سید سعید توانایی بالایی در ارائه الحان و نغمات دارد، ولی سادگی در تلاوت را انتخاب نمود تا اجراهایش در عین سادگی حزین و دلنشین بوده و جایگاه قابل قبولی در میان قاریان عصر خود و مردم داشته باشد. استاد سید سعید برای قرائت قرآن به کشورهای مختلف دنیا سفر کرد و دلهای مردم را با خود همراه نمود. در این لحظه فراز زیبا از سوره مبارکه آل عمران را از ایشان خواهیم شنید که شامل آیات 33 تا 47 به مدت 50 دقیقه بوده و در استودیو ضبط شده است. دوستان عزیز، استاد سید سعید چند سالی است که به دلیل کهولت سن و بیماری گرده دیگر قادر به تلاوت‌های طولانی و نفسگیر نیستند. ایشان در ماه چندین مرتبه دیالیز می‌شوند و به برکت قرآن درمان این استاد بزرگ از سوی دولت و شخص رئیس جمهور مصر پیگیری می‌شود. برای ایشان آرزوی سلامتی در پناه قرآن را داریم.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله.
دوستان، همون قسمی که میدانین، خدای بزرگ در بسیاری از آیات کتاب آسمانی ما را قرآن نامیده، چنان که میفرماید: و قرآنی را جز جز بر تو فرستادیم که تو نیز بر امت به تدریج قرائت کنی و آن را به تدریج نازل کردیم. دوستان، برای آن که بدانیم چرا نام کتاب آسمانی ما قرآن است، با کلماتی که هم خانواده قرآن است و با معنای آنها توجه کنیم. کلماتی مثل قرائت، قاری، قاریان و قرا، ریشه همه این کلمات قرعه و معنای خواندن است. خداوند هم در اولین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل کرد فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ، یعنی بخوان. ولی دوستان، چون کتاب الهی خواندنی است، با آن قرآن گفته میشه، چنان که به چیزی که نوشتنی است کتاب گفته میشه. خداوند متعال قرآن را معجزه خواندنی قرار داده تا ما بخوانیم و از آیاتش پند بگیریم.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن،
لو
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشن.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما هستند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید یوشع ابن نون پیامبری بود که شهر بیت المقدس را فتح کرد. یوشع ابن نون از پیامبران قوم بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی علیه السلام است. او از نسل یوسف علیه السلام بود. او را از یاران وفادار حضرت موسی علیه السلام دانستند. او همچنین یکی از رهبران اسباط دوازدهگانه بنی اسرائیل بود. در قرآن به نام یوشع تصریح نشده است، اما مفسران آیاتی از سوره مائده و کهف را درباره وی دانستند. ادعی وی را همان ذوالکفل می دانند. بر اساس منابع در داستان خضر و موسی، یوشع موسی علیه السلام را همراهی می کرد. در برخی کتب ادعیه شیعی دعایی به یوشع منسوب است. یوشع شهر بیت المقدس را فتح کرد و وعده خدا برای سکونت بنی اسرائیل در بیت المقدس را محقق ساخت. او از جمله انبیایی است که معجزه رد و شمس برای او انجام شد. بر اساس روایات، یوشع در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رجعت خواهد کرد. درباره محل دفن یوشع ابن نون چند دیدگاه وجود دارد. طبری قبر وی را در کوه افرائیم در فلسطین ذکر کرده است.
دوستان عزیز، مسیر یادگیری و انس با قرآن کریم مسیری لذت بخش و مملو از شگفتی است. ثمرات طی کردن این مسیر در زندگی دنیوی بهره‌مندی از خیر و برکت و شناخت افراد معنوی است و در زندگی آخرت بهره‌مندی از شفاعت قرآن و همنشینی با صالحان و اولیا. امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: در روز قیامت فردی را برای بررسی اعمال فرا می‌خوانند. قرآن مقابل او قرار می‌گیرد و با خداوند می‌گوید این فرد در زندگی دنیوی در مسیر انس با قرآن بسیار تلاش کرده. پروردگارا او را از من خوشنود کن که من نیز از او خوشنودم.
سرچشمه فیاض و بی پایان و
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 189 تا 193 سوره آل عمران با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای روح الله هاشمی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذي